درباره سفر آتی وزیر برق کشور عراق به ایران و همینطور تسریع در پرداخت مطالبات عراق به کشورمون گفتگو کردم با آقای دکتر سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق. ۲۶۵، ۲۵، ۲۵، ۳۰۳۶، ۳۷ راه های ارتباط با برنامه روی خط بازار. شماره ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. در نخستین روز کاری هفته سری میزنیم به بازار متشکل ارزی و از تازه ترین نرخ ارز در این بازار مطلع خواهیم شد در همراهی با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، مدیر ارتباطات این بازار. آقای دکتر گوهر رستمی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم تاجداری، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر گوهر رستمی. با توجه به اینکه حدوداً نیم ساعتی میشه که از فعالیت بازار متشکل ارزی میگذره، برای ما بفرمایید که امروز در بازار چه خبره و نرخ ارز چه رقم‌هایی رو به خودش گرفته؟
خب امروز شنبه 11 اردیبهشت بازار کار خودش رو با دلار 22843 تومان آغاز کرده که
بله.
در سطح صرافی ها با نرخ 23071 تومان معامله میشه.
بله.
نماد معاملات یورو هم کار خودش رو با نرخ 27643 تومان آغاز کرده که با 1% افزایش در سطح خرده فروشی ها با نرخ 27920 تومان معامله میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر گوهر رستمی، یک نگاهی هم داشته باشیم به فعالیت بازار متشکل ارزی در روز پنجشنبه و نرخ ارز در اون روز.
بله. خب دلار در روز معاملاتی پنجشنبه 9 اردیبهشت کلا در کانال 23000 تومان بوده، کار خودش رو با نرخ 23029 تومان آغاز کرده و با همین نرخ هم به پایان رسونده. میانگین نرخ 23030 تومان بوده که 0.04% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی چهارشنبه نشون میده.
بله.
برای نماد معاملاتی یورو هم کلا یورو در کانال 27000 تومان بوده، نرخ خودش رو در واقع کار خودش رو با نرخ 27699 تومان آغاز کرده. آخرین نرخ معاملاتی یورو 27643 تومان بوده. نرخ میانگین یورو در روز معاملاتی پنجشنبه 9 اردیبهشت 27688 تومان بوده که 0.07% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شما همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار که از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شنوندگان عزیز، اگر به هر دلیلی در وقت برنامه بعد از بخش خبری ساعت 10 موفق نشدید مجله خبری تحلیلی روی خط بازار رو گوش کنید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا این برنامه رو دریافت کنید و هر وقت که براتون مناسب بود مجدداً برنامه رو گوش کنید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه روی خط بازار. خدمتتون عرض کنم که اگر موضوع اقتصادی مورد نظرتون هست که دوست دارید در این برنامه به اون بپردازیم، این امکان برای شما هست که این موضوعات اقتصادی رو به ما معرفی کنید. سامانه پیامکی ما 3036-37 و شماره تلفن مستقیم برنامه هم 2265-2525. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. با وجود ادامه تحریم ها در 6 ماه گذشته صادرات نفت ایران افزایش داشته تا اونجایی که برخی رسانه ها از صادرات بالای 1,000,000 بشکه در روز سخن میگن. درباره وضعیت صادرات نفت کشورمون همراه میشیم با آقای دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس ارشد نفت و انرژی. آقای دکتر سلطانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آیه دکتر سلطانی بفرمایید که در حال حاضر فروش نفت کشورمون چقدره؟
عرض کنم که همجور که مقامات محترم وزارت نفت بارها اعلام کردن در طول چند سال اخیر با توجه به شرایط تحریمی، آمار دقیق و مشخص و اعلام شده از میزان صادرات نفت ایران وجود ندارد و اعلام هم نمیشه، چون به هر حال شرایط تحریم هست و به اصطلاح برای اینکه تحریم کنندگان از نحوه صادرات و میزان صادرات مطلع نشوند، به هر حال آمار ارقام صادرات و صادرات نفت ایران توی این شرایط کاملا محرمانه است و رسما چیزی اعلام نشده، ولی خب قرائن و شواهد نشان از آن دارد که با توجه به بهبود شرایط تحریمی و کاهش برخی حساسیت ها و محدودیت ها به صورت غیر رسمی، امکان صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. ضمن اینکه خریداران نفت ایران به خصوص کشورهای مثل چین بعد از روی کار آمدن بایدن در ایالات متحده و خروج و شکست ترامپ، انگیزه و به اصطلاح علاقه شون و تمایلشون برای خرید نفت ایران با توجه به شواهد مبنی بر احتمال بازگشت آمریکا به ارجام و رفع تحریم ها افزایش پیدا
کرده. این موضوع چقدر میتونه در فروش نفت کشورمون تأثیر داشته باشه؟
قطعا خیلی تاثیرگذار خواهد بود، چرا اینکه و آثار و علائمش هم وجود داره. خب حالا منابع غیر رسمی مثل خبرگزاری های خارجی صحبت از افزایش صادرات نفت ایران به بالای 1,000,000 بشکه در روز حکایت داره که میتواند با توجه به و هر حال شرایط سیاسی و اقتصادی کشور داره و وضعیتی که تحریم ها داره، این مسئله قرینه به صحت باشد که به هر حال صادرات نفت ایران نسبت به 6 ماه گذشته حداقل که تحریم ها در اوج خود قرار داشت و محدودیت های شدیدی از طرف امریکا برای صادرات نفت ایران اعمال شد، به خصوص برای خریداران، ما شاهد شواهد و قرائنی داریم که صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده و اگر مذاکرات وین به نتیجه برسه و تحریم ها لغو بشه، قطعا ایران میتواند در کوتاه مدت به میزان قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید برگرده.
یعنی در واقع ایران ظرفیت افزایش تولید و صادرات نفت به میزان گذشته رو داره اگر محدودیت ها برطرف بشه.
بله، به طور قطع همینطور هست. با وجود اینکه به هر حال جنگ اقتصادی شدیدی در راه بود و وجود داشت، به خصوص در طول دو سال سه سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و صنعت نفت هم در
تنگنا قرار داشت،
مقدم این تنگنا قرار داشت، اما خوشبختانه میدان جنگ اقتصادی با حضور در حال قهرمانان صنعت نفت میکنم که خیلی خوب پیش رفته و توانسته دستاوردهای خوب و آمادگیهای خوبی رو داشته باشه.
سپاسگزارم.
این رو هم در نظر داشته باشید، ایران یک تجربه قبلی هم در این زمینه داشته، در سال 94 با خروج با رفع تحریم ها و اجرای برجام وزارت صنعت نفت در موعد خیلی کوتاهی توانست بازار نفت برگرده.
از یک تجربه قبلی هم داشته. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دکتر سلطانی از توضیحات خوبتون.
موفق باشید.
خدا نگهدارت.
سلام.
تحلیلی داشتیم درباره صادرات نفت ایران در همراهی با آقای دکتر علیرضا سلطانی، کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی. همراهید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از رادیو اقتصاد. بانک مرکزی 5 روش رو به عنوان روش‌های مجاز برای بازگشت ارز صادراتی سال‌های 97 تا 1400 اعلام کرده. برای آگاهی بیشتر از این خبر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر قمری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی سلام عرض می‌کنم به شما، آرزوی قبولی طاعات عبادات و همچنین تشکر از شما و همکارانتون که در این شرایط سخت کرونایی رابطه ما و جامعه صادرکنندگان هستید.
سپاسگزارم. درباره 5 روشی که بانک مرکزی اعلام کرده برای بازگشت ارز صادراتی در سال‌های 97 تا 1400 میشه مختصرا توضیح بدید؟
من عرض کنم اولا که این 5 روش به وسیله کمیته اقدام ارزی تعیین شده، نه به وسیله بانک مرکزی.
خب این چیزی که ما از خبرگزاری ما گرفتیم بانک مرکزی بود.
بله، خب بانک مرکزیتون خبر رو اطلاع داده. همونطور که مستحضر هستید، از اوایل سال گذشته بحث ایفای تعهدات ارزی و پیگیریش به وزارت صنعت معدن تجارت محول شد. بله. بر این اساس هم وزارت صنعت معدن تجارت نسبت به تشکیل کمیته اقدام ارزی اقدام کرد و خروجی کمیته اقدام ارزی این مسببی است که همکاران بنده در بانک مرکزی اعلام کردن. یکی از اعضای کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی هستش که خب البته دوستان زحمت ما رو کم کردن و اطلاع رسانی رو انجام دادن. اما من توضیح بدم خدمتتون که خب ببینید، در سال‌های گذشته، سال‌های 97، 98 و 99، یکی از مشکلاتی که در حوزه ایفای تعهدات ارزی ما داشتیم این بود که یک مقداری قواعد و مقررات و دستورالعمل‌های ما متکثر بود و دوم که روش‌های بازگشت ارز ضمن این که محدود بود منعطف هم نبود. مثلا در آخرین بخشنامه‌ای که در سال 99 بانک مرکزی اون زمان ابلاغ کرد، در 25/4/99 اعلام شده بود که بازگشت ارز فقط از طریق سامانه نیما، یعنی 80% ارز رو باید صادر کننده بیارن سامانه نیما و 20% رو به صورت اسکناس یا روش های دیگه. در حالی که خیلی از صادر کنندگان ما به خاطر مشکلاتی که در نقل و انتقال وجود دارن و مسائل دیگه که دارن نمیتونن فقط از روش سامانه نیما استفاده کنن، بنابراین اون برنامه ریزی شدش و ما بررسی که داشتیم، ما با حدود 2000 صادر کننده ما جلسه داشتیم، چه در تهران چه در سازمان صنعت و معدن تجارت، و برآورد ما این بودش که اگر روش‌های بازگشت ارز ما متنوع باشه و منعطف باشه، مطمئناً صادرکنندگان به راحتی این ارز رو برخواهند گردون. الان ما اون درصد رو برداشتیم، یعنی اگر قبلا میگفتن 80% در سامانه عینی. ما الان صادرکنندگان ما آزاد هستن که به پنج روشی که شما فرمودید از دو خدمتتون فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود که خودشون میتونن انجام بدن، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر یعنی دیگران در قبال صادرات دوستان واردات انجام بدن، باز پرداخت بدهی تحصیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، منابع شبکه بانکی به صورت ارزی اگر دریافت کردن، یکی از راه‌های ارزان بزرگتون که تصفیه حساب بانک‌ها این هستش که ما قبول می‌کنیم که ارز حاصل از صادرات رو به این روش عمل کنند و در نهایت فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز. این پنج روش بدون کف و سقف، یعنی هر میزانی که صادرکنندگان خواسته باشن منعطف هستن که این کار رو انجام بدن و این درخواست خود جامعه صادرکنندگان بوده و مطمئنن با این پنج روش هم ایفای تعهدات راحت‌تر خواهد شد،
هم راضی‌تر خواهند بود.
بله بله سرعت‌تر.
آقای دکتر قمری، آخرین مهلت صادرکنندگان چه زمانیه؟
ببینید ما طبق مصوباتی که داریم هر صادرکننده 4 ماه بعد از انجام صادراتش فرصت دارد که ارز حاصل از صادرات خودش رو به چرخه اقتصادی کشور بازگردونه.
درسته.
اما با توجه به اینکه ما در بحث بازگشت ایفای تعهدات ارزی با 2 متغیر مهم روبرو هستیم، یکی نوع کالا و دیگری کشوری که اون کالا بهش صادر میشه. مثال عرض کنم، برخی از کالاها مثل فرش دستباف ما، این کالا به صورت امانی فروخته میشه، یعنی کالا میره توی گالری یک نمایشگاه شاید یک سال بعد فروخته بشه. بنابراین ما اومدیم بررسی کردیم، اختیار رو وزارت صنعت و معدن تجارت داره، بر اساس درخواست بخش خصوصی ما در مورد فرش دستباف این مهلت 1 سال هستش، در مورد ارزان بزرگتون که ما در مورد دارو هم این مدت رو ما افزایش دادیم با توجه به
میانگین
ما الان آخرین نکته که دستور عملی که ما داریم اعلام کردیم که صادرکنندگان سال 98 حتی تا 31/4/1400 دارن ارزشون رو برگردونن فارغ از دور زمان کوتاهشون، و صادرکنندگان سال 1399 هم تا 31 شهریور ما این فرصت رو دارن.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر قمری.
خواهش می‌کنم، موفق و معید باشید.
روش‌های رفع تعهد ارزی برای سال‌های 97 تا 1400 رو بررسی کردیم در همراهی با آقای دکتر احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت. و حالا همراه میشیم با آقای پوریا خاوری، مدیر درگاه یک پارچه مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور، برای اینکه ببینیم ششمین مرحله از آزادسازی سهام عدالت قراره به چه شکلی انجام بشه. آقای خاوری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، من سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای خاوری، با توجه به اینکه ششمین مرحله از آزادسازی سهام عدالت حساس ترین مرحله هست، در این خصوص توضیح بدید و بفرمایید از امروز در چه استانهایی شروع میشه؟
بله، خدمت نمایید بکنم که ششمین مرحله آزادسازی سهام عدالت از امروز، که حالا اگه بخوایم موضوع رو بگیم، که برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انتخاب اعضای هیئت مدیره این شرکت ها هست از امروز آغاز میشه. از 11 امروز ما مجمع 4 شرکت سرمایه‌گذاری استانی رو برگزار میکنیم که مجمع سرمایه‌گذاری استان است. شرکت سرمایه‌گذاری عدالت استان قزوین از ساعت 10 صبح امروز شروع شده و در حال برگزاریه. به ترتیب طبق برنامه زمانبندی که میتونید توی سایت dimo.csv ایران قسمت تقویم مجامع مشاهده بکنید، کرمانشاه، گیلان و هرمزگان رو هم امروز ما مجامعشون انشاءالله برگزار میکنیم و سایر استان ها هم مطابق تقویم برنامه زمانبندی برگزار میشن طی فردا و پس فردا و 3 روز ابتدایی هفته آینده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای خاوری. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
درباره برگزاری مجمع 4 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت صحبت‌های آقای پوریا خاوری مدیر درگاه یک پارچه مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور رو شنیدیم. نوبت میرسه به بررسی بازار طلا و سکه در همراهی با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس این بازار. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. همکارم محترم، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی همه شما مورد مقبول ایزد منان باشه.
زنده باشید.
بله، خب شرایط بازار رو همچنان که توی تعطیلی قطعی زنجیره کرونا هستیم و باید این تعطیلی ادامه دار بشه تا انشالله روند کاهشی در مبتلا شدن به این بیماری پیش بیاد. خب بازار طلا یکی از اون بازارهاییه که از اون روزی که اعلام شده تا به این لحظه تو تعطیلی هستن. همکارای ما دچار ضرر زیانهای زیادی شدن، ولی به خاطر جلوگیری از این زنجیره،
قطع این زنجیره،
بله، در جلوگیری از این بیماری، خب تو تعطیلی هستن، ضرر رو به جان خریدن و همچنان تحمل این قضیه رو میکنن. بازار بین‌المللی فعالیتش هم رفت تو تعطیلات آخر هفته خودش. اونس طلا با 1768 دلار و 97 سنت بسته شد. نقره با 25 و 92، پلاتین 1203 دلار و 10 سنت، پلادیوم هم با 2935 دلار آخرین قیمت سفتیشون بود. تو این بازار بسته شده متاسفانه کاهش قیمت به صورت تلفنی پیش اومد. من بارها دارم تکرار میکنیم، اگر نیاز به فروش طلا ندارید خواهش میکنم نفروشید، چون هیچ قیمتی نیست اینجا مورد سوء استفاده بعضی از همکارای ما قرار نگیرید. آخرین قیمت برای طلا هر گرم با 987400 تومان در هر گرم معامله شد و طلای 24 عیار هم با 1,316,000 تومان، هر مثقال طلا با 4,278,000 تومان معامله شد. سکه هم به تعقیب انصار حضرت امام به زیر 10 میلیون تومان رسید، یعنی 9,950,000 تومان. سکه بهار آزادی 9,800,000، سکه اینی 5,500,000، سکه روب 3,550,000، سکه گرمی هم 1,950,000 ثبت قیمت داشت. خب برای سکه در محدوده 110,000 الی 20,000 تومان دور میزنه و سکه روب هم به حباب 1,000,000 تومان رسیده. از آن باز هم اعلام کنم اگر عجله‌ای برای فروش طلا ندارید اقدام نکنید، چون قیمت‌ها قیمت‌های درست نیست. تو انشالله بازار فعالیتش رو شروع کنه و قیمت درست وارد بازار باشه تا انشالله همکاران ما در خدمت شما
هستیم. ممنون و متشکرم از شما آقای مومنپور. با شما خداحافظی می‌کنم.
دارم و شما رو به خدای بزرگ بنده.
سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با آقای مهدی حاجی بند از کارشناسان خوب بازار سرمایه تا تازه ترین خبرها رو از این بازار بشنویم. آقای حاجی بند سلام بر شما.
خانم تاجداری، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب امروز شروع ناامید کننده بازار سرمایه داشت. متاسفانه شاخص بورس تقریبا یه نیم ساعت یک ساعت پیش ارتفاع 1,200,000 باز هم از دست داد، تا به این لحظه نزدیک 10,000 واحد افت کرده، در ارتفاع 1,197,000 واحد قرار گرفته. فولاد، فامیلی، شستا، فارس، تاپیکا، فخوز از جمله نمادهایی هستند که تا به این لحظه بیشترین اثر منفی رو بر شاخص بورس گذاشتن. شاخص‌های اصلی هم کماکان روند منفی رو دارن، به طوری که شاخص کل هموز 1097 واحد، قیمت هموز 714 واحد، آزاد شناور 10809 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 7575 و 18695 واحد کاهش داشتن. در بورس فعلا 3,553,000,000 سهم عقد تقدم به ارزش 2,217 میلیارد تومان در 228,000 نوبت معامله شده. در فرابورس هم فعلا شاخص این بازار 68 واحد افت کرده، در ارتفاع 17,592 واحد متوقف شده که سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، آریاستاسول و پتروشیمی مارون بیشترین اثر منفی رو برای این شاخص داشتن. حجم معاملات هم در فرابورس کمتر از 800 میلیون سهم به ارزش 3500 میلیارد تومان هست که در 75000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای حاجی بند.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز روی خط بازار، بدین ترتیب به پایان برنامه میرسیم. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و برای همتون آرزوی توفیق و سلامت و بهروزی داریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 17. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه تأکید شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 5، ب ماده 1، جیم ماده 23، دال ماده 7. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قوا است و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست‌هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 16 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 16 گزینه الف یعنی ماده شماره 3 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری شده است،
تقارن 97مین سالگرد تأسیس بانک سپهر را با ماه مبارک رمضان به فال نیک میگیریم و در اولین سال از فعالیت این بانک بعد از اجرای طرح ملی ادغام مصمم هستیم با نگاهی نو در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خدمت رسانی به مردم عزیز گام برداریم. بانک سپهر، نخستین بانک ایرانی.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
موسیقی.